المحبة. فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبته وفضلته واخترته على نساء العالمين، اللهم كن الطالب لها من ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم بكم وجعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريته، وأبلغهم أني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على مولانا جعفر محمد الصادق. خب بس در روایات بابی بود که ائمه علیهم السلام آیاتن و بعضی از آیاتی که در قرآن ذکر شده بود تأویل شده بود به ائمه علیهم السلام. روایت اول دوم رو تقدیم کردیم. روایت سومی در آیه مبارک سوره نبع هست که ذیل این آیه حضرت فرمودن ما لله آیتونی اکبر منی بلا نبع اون هی اعظم منی. این محل بحث بود. درس کردیم مرحوم مجلسی این آیه رو، این روایت رو ذیل باب این که نبع ائمه هستن آورده، نه اینکه آیه بهترم بود اونجا می آمد، اما به تناسب ایشون یه جا دیگه ذکر کردن. چون ذیل این آیه ائمه یتساءلون عن النبع العظیم، حضرت فرمودن ما لله از کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول صلوات الله علیه یقول ما لله عز و جل آیتون هی اکبر منی ولا لله من نبع اعظم منی. قناعت فرمودن بحث این که اکبر آیات هستن حضرت در این روایت آمده. این روایت ذیل سوره مبارک نبع. خب یه بحث در باب اکبر آیه بودنه، یه بحث در باب این که حضرت نبع هستن. چون جای دیگه هم مرحومه عرض کنم کلینی باب باز نکردن این روایت، یه مقداری از این جهت هم بحث کنیم. بحث آیه بودن بحث شد، منتها اکبر آیه بودن احتیاج به گفتگو داره هنوز. فل جمله بحث کردیم که ائمه آیه هستن یعنی چی، اکبر آیه یعنی چی، نسبت با کبریای الهی آیه چه ربطی به مقام کبریای الهی داره اکبر آیات. یه مقدار توضیح میخواد. اما اصل این خبر و از کنم از اخباریست که در منابع عامه هم نقل شده که خوندیم روایت عامه رو هم که اون یه مقداری بیشتر از اینم توضیح داده. بنابراین این خبر که انه خبریست که معید به نقل عامه هم هست، عامه هم چنین مطلبی رو نقل کردن. یه روایتش این بود دیگه که صخر ابن حرب آمد محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت عرض کرد یا محمد هذا الامر صلی الله علیه و آله و سلم لنا من بعد کامل من، ما با تو همکاری کنیم بالاخره بعد قدرت به ما میرسه یا برای بعدم تکلیفی معین کردی بگو. که انما همکاری خودشونو مشروط میکردن به این که اگه حضرت براشون سهمی بگذاره بیان، اگر نه مکرر در ذیل آیات دیگه هم هست و آت زل قربا حقه یا قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا. وقتی این آیه نازل شد یه دی اومده بودن امکاناتی به حضرت بدن در مقابل مثلا زحماتی که حضرت برشون کشیدن. حضرت فرمودن نه من این چیزا رو نمیخوام، قل لا اسألکم علیه من اجر، عذر میخوام، قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا. منافقین میگفتن که با پولم راضی نمیشه، میخواد بالاخره سیادت و قیادت رو بده به نسل خودش، ذوی القربای خودش، از این حرفا میزدن دیگه. حالا اومده محضر حضرت، به حضرت میگه تعیین تکلیف کن، بعد از تو به ما چیزی میرسد یا بعد از شما هم دست دیگری است. قال صلی الله علیه و آله و سلم یا صخر الامر بعدی لمن هو منی به منزلت هارون من موسی. این امر رو که نمیشه دست هر کسی بدی، امر امامت بعد به کسی برسد که میتواند ادامه بده راه رو. عنایت فرمود نسبت حضرت موسی به هارون هم همینه، میتواند راه رو ادامه بده. فانزل الله، حالا خصوصیات حضرت هارون و موسی مفصله، علایال اونجا هم همینطوره دیگه، الا المودت فی القربا، ود با قربا هستن که میتونن این مسیر رو ادامه بدن، ود با اوناست که موجب ادامه مسیر حضرت میشه. اینجا هم همینطور حضرت فرمودن این به کسی میرسد که این چنین موقعیتی داشته باشه. فانزل الله عمه یتساءلون عن النبی العظیم، یعنی یسألو که اهل مکه عن خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام الذی هم فیه مختلفون من هم المصدق به ولایتهی و خلافته و من هم المکذب. قال کلا هو رد اون علیهم سیعلمون سیعرفون. این دوتا کلا هم اینجوری معنا کرده، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، سیعلمون سیعرفون خلافته بعد که انها حق تکون ثم کلا سیعلمون، مرتبه دومی که متوجه میشن به حقانیتش، یعرفون خلافته و ولایته و یسالون عنها فی قبوره فلا یبقا میت فی شرق ولا غرب ولا فی بر ولا بحر الا و منکر و نکیر یسالان عن ولایت امیر المؤمنین بعد الموت، یا بعد از یسالانهی باشه، از او سوال میکنن ان ولایت امیر المؤمنین علیه السلام بعد الموت، یقولان له من ربک و من نبیک و من امامک. ابن شهرشوب هم نقل کرد. پس این روایت است که این مضمون که عرض کنم این امر مورد سوال عمه یتسائلون ولایت وجود مقدس امیر المؤمنین بوده، خلافت وجود مقدس امیر المؤمنین بوده، این روایت است که معید هم داره. حالا این نبأ عظیم رو در این سوره که سوره نبأ هست به وجود مقدس امیر المؤمنین یا خلافت حضرت یا ولایت حضرت یا خبر ولایت حضرت تأویل شده. عمه یتساءلون عن النبأ العظیم، حضرت فرمودن مال الله نبأ اون هی اعظم منی. بنابراین که انه و حضرت میخوان بگن این نبأ عظیم وجود مقدس امیر المؤمنین است. عنایت کنید در این سوره اختلاف است که مقصود از نبأ عظیم چیه، سیاق ظاهری سوره با چی تناسب داره. مرحوم علامه مجلسی، مرحوم علامه طباطبایی مؤکدن، خیلی مفسرین هم همینو گفتن که مراد از نبأ عظیم اینجا خبر بعث و قیامت و نشوره و فرمودن هم سیاق سوره هم همینو تأیید میکنه. آیات سوره همش راجع به بحث قیامته، آیات ابتداییش اثبات قیامت، آیات بعدی هم بحث صحنه قیامت و عذاب و ثواب برای مجرمین و مؤمنین و امثال این هاست. بنابراین سوره کاملا پیداست که بحث درش بحث از قیامت و عالم بعثه و این هم یه امر بدیعی بوده برای مشرکین مکه، مخاطب هم مشرکین مکه، اونا برشون رفع عجیب غریبی بوده، خدای متعال قبول داشتن، ملائکه رو قبول داشتن، اما این که بعد از مرگ خبری است و بعث است و اینا رو قبول نداشتن. عنایت میکنید؟ لذا برشون خبر جدید بوده، مورد گفتگو قرار میدادن. اما یتساءلون بین خودشون از همدیگه سوال میکردن، یا یتساءلون از دیگری پیاپی سوال میکردن، سوال همدیگه رو پی میگرفتن. تساءل همیشه به معنی سوال از همدیگه نیست، یعنی سوال رو پیگیری کردن هم از تساءل میکردن، هم به همدیگه کمک میکردن در سوال. یه سوال اما یتساءلون از چه چیزی سوال میکنن؟ عن النبأ العظیم، که عمه هم روشنه دیگه، حرف ما هست و حرف جر دیگه، کثیرن اتفاق میفته که حرف جر بر مای استفهامی واقع وارد میشه، الفش میفته. عمه یتساءلون از چه چیزی سوال میکنن؟ عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، این نبأی که در او اختلاف دارن. مرحوم علامه میفرمان مخاطب سائل مشرکین مکه، آیه سوره جزء سوره مکیه است، عطایق سوره هم هست، سوره مکی جزء سوره مکیه است و مخاطب هم مشرکین هستن، مشرکین هستن که یتساءلون، مؤمنین نیستن یا مجموعه مؤمنین و مشرکین، نه مشرکین مکه سوال میکنن از همدیگه در باب خصوصیت که آقا چی میفرماد، میگه بعثی هست و زندگی هست، چی میفرماد، حرف چیه؟ یا میآمدن از خود حضرت میپرسیدن پس آقا این که حرفی که میزنید، اما یتساءلون از چه چیزی سوال میکنن؟ از نبأ عظیم میپرسن، از اون خبر بزرگ که ظاهرا خبر قیامت طبق بیان ایشون. الذی هم فیه مختلفون، که در این خبرم با هم دیگه اختلاف دارن. الذی هم فیه اختلافشون چیه؟ مرحوم علامه توضیح دادم، به نظر من همین کفایت میکنه که این اختلافی که مشرکین داشتن سر معاد، یعنی بعضی قبول داشتن بعضی قبول نداشتن، هیچ کدوم قبول نداشتن، در نحوه انکار با هم اختلاف دارن. عنایت میفهمن، مرحوم علامه میفهمن بعضیشون محال میدونستن چنین چیز رو، میگفتن عقلا ممکن نیست، بعضی از آیاتی هم که قول اونا رو نقل میکنه به ازش استثار میشه، میگفتن امر معقولی نیست. هل ندلکم علی رجل، در این آیه مبارک سوره سبأ، هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید افترا علی الله کذبا ان به جنتون. یا آقای آمده یه خبر عجیب غریبی آورده، میگه شما وقتی متلاشی شدید در زمین دوباره شما خلق میشید. خب وقتی پوسیده شد و پراکنده شد دیگه خلق مجدد یعنی چی؟ افترا علی الله کذبا، عمدن دروغ میگه یا نه علی عزب الله هم به جنت. قناعت فرمودید که انه یه عدهشون اینجوری بوده نگاهشون، میگفتن اصلا امر محالی است. بعضیشون محال نمیدونستن، میگفتن خیلی حرف عجیب غریبیه این حرف، بعید به نظر، استبعاد میکردن. و من هم منکانه استبعده فینکره و هو قولهم ایعدکم انکم ازامتتم و کنتم ترابا و ازاما انکم مخرجون هیهات هیهات لما توعدون. که انه از این هیهات خواستن استظهار بفرمان که این یه نوع انکار دیگری است، فقط استعجابه. این خیلی حرف عجیب غریبیه. گروه اول میخوام میگن اصلا این معقول نیست، دلیلشون همینه ازام مزدقتون کلم و مزدقن انکم لفی خلق جدید، این قابل پذیرش عقلی نیست. لذا بعدش هم میگن که افترا هم بهی جنه. اما اینجا هم میگن حیات حیات هلم. این خیلی حرف عجیب غریب و دور از فهمیست این وعیدی که حضرت میفرمان حیات هلم ما تو عدون. ایعدکم انکم ازام متتم و کنتم ترابا و اداما انکم مخرجون، دوباره اخراج میشید. درس کردم عمدت صدرش که با اون حرف قبلی یکیست، انکم کلم ازام مزقتم کلم و مزقن. اینجا تعبیر، اونجا تعبیر این بوده یونبئکم ازام مزقتم کلم و مزقن انکم رفی خلق جدید، انکم رفی خلق جدید. اینجا تعبیر ایعدکم انکم ازام متتم و کنتم ترابا و ازاما انکم مخرجون، ظاهرش که یکیه، منتها چون زیلش این حیات حیات لما توعدونشون استظهار کردن که این صرفا یه استبعاد بوده، نمیخواستن بگن عقلا محاله. خیلی حرف دور از فهمیست که ما بعد از این که عرض کنم مردیم و خاک شدیم و استخوانهایی شدیم و استخوانمون هم پوسیده شد، دوباره ما خارج بشیم و بیرون بیاییم از زمین و دوباره ما بیرون بیاییم از زمین، چه حرفیه؟ قناعت میفهمید. و یه دسته دیگه هم که قرآن میفهمه بدون شک در معاد داشتن، انکارشون از باب شکه، نه اینکه از باب استبعاده یا از باب استحاله عقلیه. مثل این آیه مبارکه سوره نمل، بله دارک علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها بل هم منها امون. اینا در امر آخرت در شکن، بنابراین انکارشون از باب شک بوده. یه عده هم که از باب لجاجت در سوره مبارک تبارک بل لجوا فی عتو و نفور، که این آیه رو من دقت کردم خیلی رفتی به معاد نداره. حالا مرحوم علامه شاید به صدر سوره برمیگردون حمله بر معاد میکنن که انکارشون از باب عتو و نفوره، سرکشی و عرض کنم روگردانی از فرمایش حضرت و نفرت از بحث. بنابراین چون نمیتونستن برشون روشن نبوده میگفتن نیست، اینم یه نوعی عتو و نفور میشه دیگه. بله این انکار بله داره که بله هم فی شک منها، این آیه خودش باید بحث بشه. این ترقی ها یعنی چی؟ بله داره که علم هم فی الاخره بله هم فی شک منها بله هم منها امون، این آیه خودش بحث داره. حالا فقط از این بخواستم فرمایش علامه رو اجمالا عرض بکنم که علامه اینجوری استظهار کردن که این اختلاف، اختلاف در امر معاد، مشرکین مکه مقصود هستن، گفتگو در باب اونهاست. میخوام بفهمن اونا هم اختلاف در معاد داشتن. ممکنه کسی بگه مگه اونا در معاد اختلاف داشتن فی مختلفون، یعنی چی؟ میفهمن بله اختلاف داشتن در انکار معاد، هیچ کدوم با هم اختلاف نمی کردن، اما در ریشه انکار با هم اختلاف داشتن. بعضیشون براشون واضح بود، از باب سرکشی انکار میکردن، بعضی به نظرشون متحف غیر عقلیه، غیر منطقیه، بعضی استبعاد میکردن، بعضی هم در شکشون انکار میکردن. قناعت فرمودید انکار امر مشترک بوده و ریشاش مختلف. خب بعد خدای متعال دوتا کلا سیعلمون میفهمد، ردشون میکنه، میفهمد این حرفتون درست نیست، به زودی خواهید فهمید. ثم کلا سیعلمون، که ثم شاید دلالت بر ترقی بکنه، نشون بده که در مرحله بعد یه علم بالاتری برشون حاصل میشه. احتمال این دوتا ناظره به دو مرحله از بعث، از کنم عالم و عوالم بعدی انسان، عالم برزخ و قیامت دیگه، در دو مرحله، یکی ورود به صحنه عالم برزخ برشون روشن می شود که بله این عالم با مرگ تمام نمیشه، یکی هم در مرحله قیامت که دیگه زنده میشن دیگه. لذا اون مرتبه، مرتبه راقی تری هم از ثم کلا سیعلمون. خدای متعال میفرماید اینا انکار از چیزی میپرسن، درش اختلاف هم دارن، با هم دیگه وفاق یکسان هم حرف نمیزنن. حالا من نمیدونم اصلا چه لزومی داشت اینجا گفته بشه که مثلا امری که درش اختلافت الذی هم فیه مختلفون، اگر به همین حد باشه بعد توضیح داده بشه دیگه. پس بنابراین تو اینجا نتیجه این میشه، مشرکین مکه در باب بحث که عرض کنم وقتی حضرت فرمودن که بعثی است و نشوری هست، براشون خیلی حرف عجیب غریبی بوده. به انهای مختلف انکار میکردن و اینو موضوع سوال و بررسی و گفتگو بین خودشون یا بین خودشون و دیگران با حضرت میامدن گفتگو میکردن، با علمای اهل کتاب گفتگو میکردن که این چه حرفی سابقه داره نداره، اگر داره چی میخواد این آدم بگه، شما زنده میشید یعنی چی، مگه آدم بعد از اینکه پوسیده شد دوباره زنده میشه، مگر اینکه خاک شد دوباره زنده میشه، از همین حرفایی که میگفتن. فهمان اینه داستان همین قرآن بیان میکنه و بعدم میفهمد که تحلیلشون میکنه. فهمان دو مرحله پیش روی شماست، در این دو مرحله متوجه میشید که واقعا بعثی هست در کار، عالم خلاصه در این حیات این دنیا نمیشه، چون اونجا هم داره دیگه، میگفتن حیات حیات لما توعدون ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، همین همین هرچی از همین زندگیه، مرگ و زندگی همین دنیاست. خدا میتونه میفهمد دو مرحله دیگه مواجه میشید، میفهمید نه یه حیات دیگه ای هم، عوالم دیگه هم هست، یکی برزخ بالاترش در صحنه قیامتی که دوباره منحش پیدا میکنه. خب تا اینجا مرحوم علامه میگن این نبع یعنی معاد و سیاق آیات هم همینو میگه، حرفای دیگه هم میفهمند خلاف ظاهر آیات دیگه. بعدم حالا خب بس سیاق سوره چیه، میفهمند سوره در 11 آیه استدلال بر معاد میکند، بعدم وارد صحنه معاد میشه، کیفیت صحنه قیامت رو توضیح میدهد، بعدم تقسیم بندی انسان ها به اهل نجات و اهل عذاب تعیین تکلیف با اونا میشه. آیات آخر هم که دیگه یه انذار کلی است که در آیات آخر، الان بذارید از رو بخونم آیه قرآن رو اشتباه نخونم، در آیات آخرم خدای متعال یه انذار کلی میفرماید دیگه، عرض کنم یوم یقوم الروح و الملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا ذلک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا. دورم نیست این انذاری که ما میکنیم، عذاب قریبه. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. پس بنابراین سیاق آیه اینه، اما اون 11 آیه‌ای که به منزله استدلال خاطر مبارک نون است اینه دیگه، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، وارد استدلال میشود الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا و خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا و بنینا فوقکم سبعا شدادا و جعلنا سراجا و حاجا و انزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا. بعد میفهمد ان یوم الفصل کان میقاتا، الم نجعل ان یوم الفصل کان میقاتا. پس پیداست این آیات استدلال داره میکنه برای اون قیامتی که ان یوم الفصل کان میقاتا، این موعد قطعی است، قطعا فرا میرسه. ان یوم الفصل که یوم الفصل هم هست، خوب و بدا از هم جدا میشن، دو چیز در اون هست، یکی جدا شدن، بعد عذابی است که برای اهل عذاب، نعمتی است که برای اهل نعمته. یوم الفصل، ان یوم الفصل. پس بنابراین اصلا آیه راجع به همون یوم الفصله، انکار اونم انکار یوم الفصل و اینها بوده. قرآن میفهمد که برای اینکه استدلال بر معاد کنه به این 11 آیه استدلال بر معاد میشه. این چه جور استدلالی است؟ الم نجعل الارض مهادا، ما زمین رو مهد قرار دادیم برای شما، کوه ها رو در اونها به منزله مثلا اوتاد و میخایی که موجب استحکام این زمین هستن و حرفای مفصلی که داره. ما شما رو به صورت ازواج آفریدیم، مرد و زن آفریدیم، با هم دیگه تناسلی داشته باشید، نسلتون در زمین باقی بمونه، عرض کنم، و اون هماهنگیایی که بینتون قرار دادیم، خوابتون رو یه جور جلنان و مکم صباتن، لیل و پوشش شما قرار دادیم، روز رو ارز کنم وسیله آشه شما قرار دادیم، بنین و پشت بالا سر شما هفت آسمان قرار دادیم، سراج وحاج قرار دادیم، باران نازل کردیم، با این باران رویاندیم برای شما، نخل جبهی حبن و نباتن و جناتن الفافا. درسته یه سلسله آیات رو خدا امثال بیان میکنه، این چه دلالتی بر معاد داره؟ مرحوم علامه استدلال عقلی درست میکنن دیگه، این استدلالم دو قسمت برش ذکر میکنن، یکی استدلال به این که نظام نظام حقیست، بنابراین در ماورای این نظام متحولی که از بین می رود یه عالم ثابتی هست. یه استدلال دیگه که می فهمند که حتماً خوبی ها و بدی ها یه پاداشی داره، یه عالمی است که در اونجا اینها به نتیجه میرسه. دو تا استدلاله. استدلال اولشون این است که ان العالم المشهود به ارضهی و سمائهی، همینی که میبینید یه عالمی بعدن میاد، شما میگید کو کجا، درسته؟ یا این عالمی که میبینید که در آینه همین عالم میتونید عالم بعث رو ببینید. ان العالم المشهود به ارضهی و سمائهی و لیلهی و نهارهی، همین آیاتی که عرض کنم خوندیم دیگه، سبع انشداد جعلنا فوقکم سبع انشدادا جعلنا النوم سباتا و النهار معا، این استدلالایی که شده عالم مشهود به ارضهی و سمائهی و لیلهی و نهارهی، شب و روزش، و البشر المتناسلین، این بشری که خلق کردیم که ازواج آفریدیم میتونن تناسل داشته باشن، دوام داشته باشن رو زمین، و نظام الجاری فیها و تدبیر المتقن و دقیق، که این آیات که انه همین رو میخواد بیان کنه، میگه عالم مشهود رو ببینید، شب و روز رو ببینید، سماوات و ارض رو ببینید، خودتون رو و تداوم نسلتون رو ببینید، خدای متعال چجوری شما رو آفریده، و امکاناتی که در زمین براتون قرار دادیم، تدبیر دقیقی که کردیم، زمین رو مهد قرار دادیم، کوه ها رو قرار دادیم، باران میفرستیم، رزق براتون از زمین عرض کنم میرویانیم، اینا رو ببینید همه اینها، و تدبیر المتقن و دقیق لامور ها من المحال ان یکون لعبا باطلا لا غایت لها، محال است که لعب و باطل باشه. این عالمی که سراسرش حکمته حتما غایت حکیمانه داره، این حکمت بدون غایت حکیمانه نمیشه. غایت متقن، غایتی که باید داشته باشه چیه؟ این عالمی که زوال دارد غایتا محال است که لعب و باطل باشد، لا غایت لها، ثابتتن باقیتن، حتما یه غایت ثابتی داره. فمن از ضروری ان یستعقب هازن نظام المتحول المتغیر و دائر، این عالم در حال چرخش و متغیری که زوال میپذیرد، ضروری است که به دنبال داشته باشد الى عالم زی نظام ثابت باق. این استدلال. میگن پس الم نجعل، شما سوال میکنید از معاد، ببینید الم نجعل در آیه عالم مشهود رو ببینید، این عالم به شما نمیگه معادی هست، این عالم به شما نمیگه یه عالم دیگه ای پشت این عالم هست، نگاه کنید به همین عالم مشهود. و دوم دلیل اینه، یه عالمی باید باشد که اون عالم غایت این عالمه و خصوصیت اون عالم اینه، و ان یظهر فیه اثر الصلاح الذی تدعو الیه الفطره الانسانیه والفساد الذی تردو عن. میگه خدای متعال در فطرت انسان میفرمان که در فطرت انسان دعوت به خوبی ها قرار داده و در فطرت انسان رد از بدی ها قرار داده، بنابراین فطرت انسان اینجوری آفریده به خوبی ها متمایل، از بدی ها اجتناب میکنه. این فطرت محال است یه مابعضایی در عالم قرار نداشته باشه. خدای متعال در فطرت ما میل به خوبی ها و نفرت از بدی ها قرار داده، ولی خوبی و بدی هم هر کسی هر کاری انجام بده تمام میشه میره پیکارش، هیچ حساب و کتابی در عالم نیست. اینجوری نیست، باید یه قیامتی باشد که غایت حکیمانه این نظام متغیر باشه، و در اون عالم هم ان یظهر فیه اثر الصلاح الذی تدعو الیه الفطره الیه الفطره الانسانی والفساد الذی تردو عن و لم یظهر فی هذا العالم المشهود. در این عالم مشهود که شما دارید میبینید این دعوت های فطرت آشکار نشده. یعنی چی آشکار نشده؟ یعنی سعادت المتقین و شقال مفسدین. این دعوتی که نفس میکند به خوبی ها، فطرت نهی از بدی ها میکنه، تو این عالم نتیجه ظاهر نشده که حالا که چه دعوت به خوبی ها، خدا متعال در فطرت ما دعوت به خوبی ها و نفرت از بدی ها قرار داده، رد از بدی، خب اثرش چیه؟ اثرش تو این عالم ظاهر نشده، اثرش چیه؟ سعادت المتقین و شقاول مفسدین. حالا البته هر کدوم از اینا کلی مقدمات میخواد اثباتش رو که این در فطرت است، این فطرت دعوتی داره، اگر بخواد ظاهر بشه باید شقاوت سعادتی باشه، اینا دیگه مقدمات مطویه این استدلال، تأمل بفرمایید. و من المحال ان یود الله الفطرت دعوتن. خب کی گفته هرچی تو فطرت ما هست باید یه ما به ازایی داشته باشه؟ میگه محال است که خدای متعال ان یود الله الفطرت دعوتن غریزیتن او ردن غریزی، یا در فطرت انسان یه امر و نهی غریزی قرار بده، به نسبت الی ما لا اثر له فی الخارج ولا حظ له من الوقوع. این امر و نهی هیچ فایده ای نداشته باشه، یه عده خوبی کنن یه عده بدی، نه فقط فطرت میگه این خوبه اون بده، دنبال این برو دنبال اون نرو، خون چه فایده ای داره؟ این رو خدای متعال قرار داده که انسان به سعادت برسه، از شقاوت پرهیز بکنه، پس بعدی سعادت شقاوتی باشه. این امر و نهی فطری، این دعوت و رد غریزی، این مابعداش در عالم اینه که یه سعادت و شقاوتی است. این فطرت رو گذاشتن که ما به سمت سعادت حرکت کنیم، از شقاوت دور بشیم. البته فطرت به تنها کفایت نمیکنه، انبیا هم آمدن لیسیرو لهم دفاعن الغول لیستعدوهم میثاق فطرته. درسته بدون انبیا به فعلیت نمیرسه، ولی اگه در فطرت ما هم چیزی نباشه دعوت انبیا فایده ای نداره. انبیا دعوت کنن به سعادت و دوری از سخاوت، در فطرت ما هیچ میلی به سعادت و نفرتی از سخاوت نباشه. پس که انه استدلال اینه، این داره خدای متعال استدلال میکند که این میل و نفرتی که در شما قرار دادیم حتما برای امر قرار دادیم، برای اینکه به یه سمتی حرکت کنید. وقتی حرکت میکنید به سمت اون خوبی ها به سعادت برسید، برای اینکه از بدی هایی که عامل شقاوت شماست دوری کنید. خب در این عالم سعادت شقاوتی محقق نشده که در عالم محسوس، پس باید یه عالم دیگه ای باشه. این استدلالش که انه یک استدلالی است، ترکیب از دو تا استدلال، برای اینکه از نظم عالم برسیم، از نظم عالم، از اقتضای فطرت خودمون برسیم به یه عالم ثابت و باقی و به یک عالمی که درش سعادت و شقاوت محقق میشه، عده سعید میشن عده شقی میشن. عنایت فرمودین فهناکه یومون یلقاه الانسان و یجزا فیه علی عمله ان خیرا فخیرا و ان شرا فشرا. این آیات رو تطبیق فرمودن به این فل آیات فی معنا قوله تعالی و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. این استدلال اول، ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. اینا گرفتار آتش میشن با این ظن باطل خودشون. استدلال دوم، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. میگن استدلال سهمونه. خلاص بعدم میفرمان. پس ببینید سیاق این آیات، استدلال از عالم محسوس به عالم بعثه، بعدم تفصیل عالم بعث دیگه شروع میشه در آیات بعد که میفرماد که ان یوم الفصل کان میقاتا قطعی است، یوم ينفخ في الصور اینجوری شروع میشه، فتأتون افواجا و فتحت السماء فکانت، درهای آسمان باز میشه، هر کسی از یه بابی به سمت مقامات حرکت میکنه، و سیرت الجبال فکانت، این نظام عرض کنم به هم میریزد، و سیرت الجبال فکانت سراب، ان جهنم کانت. وقتی کلیات قیامت گفته شد، حالا ان جهنم کانت مرصادن للطاغین مآبا لابسین فیها عقابا، تا میرسه به اینجا ان للمتقین مفازا حدائق و عناب. آخرش هم که انذار کلی انا انزلناکم عذابا قریبا یوم ینظرون المرء. پس این آیه سراسر ناظر به معاده، و اون سوال هم سوال از چیه؟ معاده، از بعثه، که یه امر بدی بوده برای کفار قریش، غالب خدا و ملائکه بودن، ولی اینکه انسان بعد از متلاشی شدن دوباره یه حیات دیگه ای داشته باشه، عوالم دیگری باشه، انسان در اون عوالم حضور پیدا کنه، اینا برشون عجیب بوده. قرآن میفهمد که به زودی میفهمید که عوالم بعدی هست. سیعلمون ثم کلا، آخرم تهدیدشون میکنه، انا انذرنکم عذابا قریبا، یه عذاب قریبی پیش روی شما، حواستون رو جمع کن. کل این سوره راجب قیامت. حالا یه بحث راجب جزئیات فرمایش مرحوم علامه در باب این فرمایشاتشون هست که تأمل بفرمایید. اگر واقعا این آیات دنبال استدلال به شکلی است که شما میفرمایید، چرا همون دوتا آیه رو نفرمایید که خیلی واضح تر بود دیگه؟ چرا اینجوری بیان کنن؟ این تفصیل برای چیه؟ اگر همونو میخواسته بفرمود، خب همونو میفرمود دیگه. شما میفرمود این استدلال، همون استدلال از دل این تفصیل اون استدلال رو برون میارید، خب همون استدلال کافی بود دیگه. شما همه بحثای معاد و این همه تفصیلاتی که در قرآن داره، برگردونیم به دو تا استدلال. قرآن میخواد با دو تا استدلال کارو تمام کنه وقتی با ما حرف میزنه. واقعا تربیت قرآن اینجوریه. جای سوال من خیلی جای دیگه هم این سوال هست که همه چیز رو مرحوم علامه سبکشون در تفسیر تا میشود به استدلال دقیق برهانی برمیگردونن. صغرا یک کبرای کلی درش درست میکنن و تطبیق میکنن. این جای مناقشه است واقعا. قرآن اینجوری میخواد سیر بده ما رو. خب حالا من عرضم این اول این یه مقدار راجع به همین ظاهر بحث بکنیم که این ظاهری که علامه میفرمان و قبول داریم این ظاهر سیاقش به معاد میخوره، اما واقعا همینه میخواد استدلال بر معاد کنه و این حرفا رو بزنه، یا نه این یه جور دیگه ای داره ما رو هدایت به معاد میکنه؟ علم نجعل درزم هادا و الجبال اوتادا، این یعنی همین، یعنی همین فرمایشی که اینجا هست عرض کنم و ما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا. این همینه، همین امنجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض امنجعل المتقين كالفجار. این همینه. خیلی بعیده اگرم بخواد دعوت به معاد کنه و بخواد یه نوعی از همین عالم مشهود ما رو سیر به طرف معاد بده، یه اتفاق دیگه داره در این سوره میفته که خصوصیات این آیات رو آدم نادیده بگیره، از دلش یه استدلال کلی انتزاعی بیرون بیاره، میخواد بفهمد این عالم متغیر و دنبالش یه عالم ثابتی است. این دعوت‌های فطری یه جایی در عالم به نتیجه میرسد. این فطرت رو خدای متعال لغو قرار نداده، این فطرت رو قرار داده که ما رو به مسیر سعادت ببره، از مسیر شقاوت دور کنه. سعادت و شقاوتی در انتظار ماست. اون دو تا استدلال سر جای خودش خوب تمام. تازه اینم عنایت کنید در همین آیه مبارکی سوره سادم که ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا، تعبیر قرآن غیر از این تعابیری است که ما میکنیم. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. روش قرآن یه روش صرفا تکیه به استدلال نظری نیست. عنایت میفرمایید. الان این یه بحثه که حالا در جای خودش دنبال بفرمایید، ولی حالا سوال اینه آیا واقعا این سیاق سوره رو شما نمیتونید بر ولایت حمل کنید یا قابل حمله؟ اگر بخوایم بر ولایت هم کنیم چجوری باید هم کنیم؟ بگیم نبعی که در این سوره محل بحث است و محل خلاف بوده خبر ولایت حضرت امیر، خود حضرت امیران. اولا نبع قابل تطبیق، یعنی خبر ولایت یا خود حضرت هم نبع در عالم، همینطوری که از حضرت هم مؤذنن هم اذان، حضرت واقعا نبع هستن در عالم. میشه ذیل اون نبع همه این آیات دیگر رو توضیح داد، این نظام خلقت و آفرینش و نمیدونم زوجیت و آفرینش زمین و آسمان ها و کیفیت انتظام بخشیش تا یوم الفصل، میشه همه رو ذیل خبر ولایت و خبر امیرالمومنین تفصیل داد یا قابل تفصیل نیست؟ اگه قابل تفصیله چطور؟ نه انشالله تأمل بفرمایید جلسه روش گفتگو کنیم ببینیم میشود تطبیق کرد یا نه. این تعویلی که در صدر آیام آده با بقیه آیات دیگه کاری نداره، لازم نیست با سیاق آیات تناسب داشته باشه. صدر آیه راجع به مثلا ولایت بعد عرض کنم از آیه بعد که شروع میشه علم نجل لرزم مهادا، بحث معاد شروع میشه، بحث نظام آفرینش و معاد، هیچ ربطی به هم دیگه نداره، در حالی که ظاهرشون به هم مرتبطن. ببینیم شما میخواید با حدیث کسا تفسیر کنیم، ببینیم چجوری تفسیر میفرمایید. این آیات مفصلی که از اینجا شروع میشه علم نجل لرزم مهادا چه ربطی داره؟ از خبر ولایت حضرت امیر سوال میکنن، خواهید فهمید، برید تو عالم برزخ و قیامت میفهمید همه کار حضرتن. علم نجل لرز مهادا چه ربطی داره؟ میشه توضیح داد یا نمیشه؟ انشالله جلسه بعد بحث بکنم. الحمدلله.